بسم الله الرحمن الرحیم، المستغاث بک یا صاحب الزمان. در قسمت اول جلسه یه روایتی رو اشاره کردم که متنش رو تو کتاب تو اون زمان پیدا نکردم چون نشانه نگذاشته بودم. در وقت استراحت این روایت رو پیدا کردم. روایت در کتاب شریف بهار جلد 14 صفحه 97 حدیث 4 و بهار 103 صفحه 36 جلد 76 آمده. روایت مجموعاً به نظرم مشهوره، ولی اگه اجازه بدین برای اینکه اگر کسی نشنیده یا به این دقت نشنیده، من این چند خطی که هست رو بخونم و بعد اون دعایی که در این روایت آمده که من عرض کردم، گاهی اوقات ممکنه یک موجودی یه دعایی بکنه، خدا بهش یک معرفتی بدهد و موجودی بسیار عظیمتر از او یه همچین توجهی رو نداشته باشه. جناب سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام روزی در کنار دریا نشسته بود. مورچه ای را دید که یک دانه گندم به دهان گرفته و به طرف رودخانه ای می رود. حضرت سلیمان هم به وی می نگریست تا کنار رودخانه رسید. در این هنگام دید قورباغه ای سرش را از آب بیرون آورد و دهانش را باز کرد و مورچه وارد دهان وی شد. قورباغه دهانش را بست و برای مدت طولانی به زیر آب رفت. حضرت سلیمان علیه السلام در اندیشه فرو رفت و تعجب کرد. پس از مدتی قورباغه از آب بیرون آمد و دهانش را باز کرد و مورچه از دهان او خارج شد، در حالی که با وی آن دانه گندم نبود. حضرت سلیمان که زبان حیوانات را میدانست از مورچه پرسید: کجا بودی؟ چه کردی؟ چه کاره ای؟ مورچه جواب داد: در ته این دریا که میبینی سنگی تو خالی است و در داخل آن کرمی کور زندگی میکند. خداوند او را در آنجا آفریده است و نمیتواند برای طلب معاش و روزیش خارج شود و کاری بکند. پروردگار مرا مأمور رساندن رزق وی قرار داده. من غذای او را می آورم و خداوند این قورباغه را مأمور ساخته که مرا در دهانش قرار دهد، به قعر دریا ببرد تا آب به من ضرر نرساند. او من را به دهانه سوراخ آن سنگ می رساند. من دانه را نزد آن کرم گذاشته و به داخل دهان قورباغه برمی گردم. سپس آن قورباغه مرا از دریا خارج می کند. جناب سلیمان پرسید: آیا تسبیحی از او شنیده ای؟ وی گفت: بله. اون کرم ته اون کرم کور چنین دعایی میکنه: یا من لا تنسانی فی جوف من الصخرت تحت هذه اللجه. ای کسی که منو در دل این سنگ زیر این آب فراموش نمیکنی. با چی؟ به رزق که، با رزقت، با روزی. لا تنس عبادک المؤمنین برحمتک، بندگان مؤمن خودت رو، بندگان مؤمن خودت رو از رحمت خودت فراموش نکن. این دعای جالبیه. داستانه رو اکثرا شنیدیم، این تیکش رو یا من لا تنسانی فی جوفن من از صخرت تحت هذه اللجته برزقک، لا تنس عبادک المؤمنین برحمتک. قبلا راجع به دعا عرض کردیم تو مجموع بحثای شرح در واقع عبارات دعای شریف مشلول هم اشاره کردیم، ولی بد نیست اینجا یادآوری کنم. ببینید، اون چه که خدا از ما میخواد الهاه در دعاست، زیاد دعا کردنه. خود زیاد دعا کردن یک عنایتی را شامل حال فرد میکنه که این غیر از استجابت دعاست. یعنی خدا دعا کردن زیاد رو دوست داره. جالب جناب سلیمان که در اون زمان بالاخره اون حکومت رو داره و اینها، سوالی که میپرسه سوال از دعای اینه. میگه خب این چه دعایی میکن؟ به یه معنای این چه گونه خدا رو میخوان؟ این چه گونه خدا رو تصویر میکن؟ زیاد دعا کردن، زیاد دعا کردن تو برنامه ها باید باشه، که حالا تو بحث اهمیت دعا قبلا اینو اشاره کرد. خب این یه تیکه از بحث قسمت اول این جلسه. نکته دوم، سوالی رو پرسیدن که من ابتدای جلسه‌ام توضیح دادم، منتها با یه وجه دیگری دوباره یادآوری میکنم که کسانی که با تأخیر رسیدن این سوال در ذهنشون باقی نمونه اگر پیشون. سوال این است که مگر ما ایدمون این نبوده که در مجموعه جلساتی که داریم به آدم‌ها و به سخن آدم‌ها توجه نمی‌کنیم، به معنای اینکه این فرد این سخن فلان مثلا بزرگ است، بلکه ما بر مبنای قرآن و روایات بحث می‌کنیم، جلو می‌ریم. حالا اگر از جایی هم خواستیم کسی نقل بکنیم، در واقع حتی گاهی اسمش هم نمی‌آوردیم، آقا این نقل شما ببینیم با روایات می‌خونه یا نه. پس چطور الان از جلسه پیش شروع کردیم که در یک دو سه جلسه تعابیر کسانی که مشهورند و از بزرگان مثلا شناخته شده هستند، بعضی تعابیرشو تو این زمینه بخونیم. یک، این که شما اهمیت و ظرافت بحث معرفت الله بالله رو توجه کنید، که می شود کسانی از بزرگان در این زمینه اون دقت لازم رو نکرده باشند، بحث رو جوری بیان بکنن که منطبق با قرآن روایت نباشه. نکته دوم، این که شما از تفاوت سخن از تفاوت سخن و نگاهی که تحلیل میکنن چنین افراد سرشناسی که ما براشون اعتبار قائلیم، برای خیلی هاشون ارزش ویژه قائلیم، با سخن اهل بیت تفاوته، باعث بشه که ما بدانیم سراغ هر کسی غیر از اهل بیت برویم لزوما ما را به مقصد نمیرساند. نکته سوم که یه خورده تو اهداف ما پررنگ اینه که ما با خوندن هر بخشی از گفتار اینها و تحلیلی که میکنیم، اصل بحثی که مد نظرمونه تثبیت بشه، ایراداش گرفته بشه و اون بحثه هی زلالتر بشه. بنابراین از این منظر داریم به یک سری از گفته های کسانی که شناخته شده هستن اشاره میکنیم. نفر هشتم، مرحوم فیض کاشانی، نویسنده کدوم کتابه؟ فیض کاشانی نویسنده چه کتابیه؟ داماد چه کسیه؟ نمیدونیم؟ پدرزنش رو نمیشناسیم؟ جایگاه مهم پدرزن در زندگی رو شما نمیدونیم بگه؟ پدرزن خیلی نقش داره. مادرزن که دیگه هیچی. مادرزن که دیگه... خب آقا تکلیف شما باشه برای جلسه بعد یک گزارشی از مرحوم فیض کاشانی شما برای جلسه بیاریم و ارائه بدیم. ایشون میتونه پدرزنش هم بیاره، ولی پدرزن او رو هم معرفی کنه. به هر حال گاهی اوقات که وارد هیته پدرزن و مادرزن اینا میشیم، دیگه آج آقا یه نکته های میفهمند و داره. برای ما کم تجربه ها شما راه گشاییم. بسیار. مرحوم فیض کاشانی متوفی چه سالی بود؟ 1091. ایشون سخن مرحوم کلینی رو میاره، سخن مرحوم شیخ صدوق میاره، بعد گفتاری از حکما میاره، بعد خودش اینگونه توضیح میگه هر چیزی را ماهیتی است که عبارت از حقیقت آن شیء است، این ماهیت وجه آن شیء به خودش است. وجه هر شیئی به خودشو گفته این ماهیتش. هر چیزی را حقیقتی است که محیط به آن است، یعنی چی؟ بر اون احاطه دار که قوام ذات آن به اوست. یعنی هر چیزی که ماهیتی داره قوام ذاتش به یه چیز دیگری و ظهور آثار و صفاتش به اوست. یعنی این اگه حرکتی میکنه به خودش نیست، به این قالبه نیست، به اون حقیقت هست که این به اون آویزونه. و قوه او برای رفع موانع و ضرر و جلب منافع و اسباب سرور همان است و آن وجه آن شی به سوی خدای سبحان است که در آیات شریفه به آن اشاره شده. بعد ایشون یه سری آیات را می آورد که خدا به هر چیزی محیط است، هر جا با هر کجا باشید با شماست و امثاله. اینجا یه ایرادی داره، یه نکته ای داره. نکتهش چیه؟ یعنی چی؟ توجه دارین، شاید شما نبودین اینو یادتون نباشه، تمام اینها دارن احادیث معرفت الله بالله رو توضیح میدن. میخواد معرفت الله بالله رو توضیح بده. چجوری توضیح داد؟ گفت هر چیزی یه ماهیتی داره و یک حقیقتی که به اون وابسته است. کلمه وجود رو نیاورد، ولی در واقع داره میگه هر چیزی یک ماهیت داره و یک وجودی. خب حالا اینجا ایشون معرفت الله بالله توضیح داده؟ دیگه یعنی یه خورده شبیه بعضی از این قبلیایی که ما نقد کردیم. آفرین، معرفت الله بالله نگفته، یه توضیحی داده. مثلا این آیاتی که آوردن من بگم، گفته خداوند به هر چیزی محیط است، او در هر جا که باشید با شماست، ما از رگ گردن به او نزدیکتریم، همه از بین خواهند رفت جز وجه او. میگه همین حقیقت است که بعد از فنای اشیا باقی میماند. ولی اینجا یه خورده ایراد پیدا میکنه ها. همین حقیقت است که بعد از فنای اشیا باقی میماند، یعنی ماهیت ها که گرفته میشود آنچه باقی میماند وجود است. سوال ما از جناب فیض این است که یک، آیا این وجود با وجود خدای متعال دو تاست یا یکیه؟ اگه یکی بشه که همون میشه که تو جلسه قبلم توضیح دادیم که میگفتن خدا، کسی خدا نشود نمیتواند به خدا معرفتی پیدا بکنه. خب این که ایراد پیدا میکنه. اگر معناش دوئیت است، پس این فنای اشیا رو توضیح بده، چون کلمه فنا به کار میبره، فنای معنایی داره. فنا یعنی نیست میشی، تو دیگه چیزی نیستی، پس چی شد؟ دوئیته چی شد؟ خب دو سه تا نکته ذیل گفته ایشون یادداشت بفرمایید. نکته یک، مراد او از دو وجهی کردن اشیا همان ماهیت و وجود است.
مراد او از دو وجهی
مرادش از دو وجهی کردن اشیا همان ماهیت و وجود است. به نظر میرسد سخن او و ملا صدرا و ملا هادی سبزواری به هم شبیه است و فیض کاشانی نکته جدیدی را نمی‌بیند. اشاره او به این آیات کمکی به بحث نمی کند. بنابراین او هم معرفت الله بالله را به معرفت وجود که خود خداست معنا می کند. این دقیقه ها او هم معرفت الله بالله را به معرفت خود وجود که همان خداست معنا میکنه. یعنی چی؟ و نکته پایانیش که دیگه روشنه اینه که اگر سخن او به معنای وحدت وجود باشد با مبانی قرآن و روایات سازگار نیست. قاضی سعید قمی نفر نهم 1103 بخشی از جملاتشو میخونن، باز شما عین جملاتشو کامل نمیخواد بنویسید ولی بعضی جاهاشو عرض میکنم که اون مهم. آنگاه که امام علیه السلام تصدیق اقراری به معرفت خداوند را یادآور شد، تصدیق اقراری با این تعبیر، همین چند خطشو بنویسیم بعد بقیش تومن، با این تعبیر که بالفطرت تثبت و حجته، این ایاتون باشه جز احادیثی بود که خوندیم تو جلسات اولیه، خواست بیان کنند که تصدیق اقراری کار عقل نیست بلکه فطرت خداست که مردم را بران مفتور کرده است. میگه چی؟ داره توضیح میده چی؟ ایشون گفت. ببینید ایشون داره توضیح میده بحث معرفت الله بالله رو در ذیل حدیث بالفطرت تثبت و حجته. کلمه یعنی چی این عربیه که گفتیم؟ بالفطرت تثبت و حجته یعنی حجت شناخت خدا، حجت معرفت الله تثبیت میشود به فطرت. ایشون داره در ذیل این حدیث توضیح میده. ببینیم این عالم چگونه متوجه شد. میگه وقتی حضرت اینجوری میگن، دارن میگن سخن از یک تصدیقی است، سخن از یک اقراری است که اصل اون اقرار رو تو داری، بنابراین اثبات خدا کار عقل تو نیست، عقل تو تو را متذکر و متوجه به اون داشتت کرده، میبینی عظمت خلقت را. میگه این عظمت خلقته کار همونه که تو میشناسیش. میگه اینجا معلوم میشه که اگر فطرت نباشه احدی بر خالق خودش شناخت پیدا نمی کنه، یعنی عقل تو و همه توجهات تو تو را به اون داشته برمیگردونه. اون معرفته، یه پرانتزی باز کنیم، این معرفته چگونه جلا پیدا میکنه، چگونه بهش عنایت ویژه میشود، چگونه این معرفته بالاتر میره، این چیزیه که تو جلسات توحید امامیه باید بهش برسیم. مثلا حدیث قرب نوافل باید اینجا خون که نافله ها و مستحبات با این معرفتی که به تو داده از چه میکنه. یه بار اینجا شاید اشاره کردم یا در جلسه مشابه یا به قول آقا برای بعد از اوریا گفتیم، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی میفرمودن که از این که مردم سوالات بسیاری از اهل بیت علیهم السلام راجع به مسائل نماز شب و نوافل و مستحبات پرسیدن، معلومه که دغدغه اونا اینا بوده. الان کسی که میخواد امامه بذاره، میخواد با جلوه یک روحانی بیاد بیرون، اگه از من بپرسه اولین چیزی که بلد باشه چی باشه، میگم اول باید استخاره بلد باشی. حالا مرحوم آیت الله عظمای بروجردی میگه آقا مردم زمان قدیم میومدن هی از حضرت میگفتن آقا مثلا این دعا رو کجا بخونیم؟ آقا بین نماز شفع و وتر چه دعایی بخونیم؟ ازم بودن این دعا رو. و این تفاوت سبک زندگی هست دیگه، تفاوت سبک زندگی. خب وقتی ایشون میگه مال تراب و رب الارباب، میگه آخه من خاک کجا، رب الارباب کجا؟ تعبیر قشنگ ها، مال ترابه و رب الارباب. آخه من به معرفت او چه راهی دارم؟ من چه دسترسی میتونم به او داشته باشم که اینجا با عقلم میخوام بشینم راجع به او سخن بگم؟ ادامه گفته ایشونو بگم. معنای فطرتان است که خدای سبحان خلق را از نور خیش آفرید. پرسیدین دقیقا چه اتفاقی افتاده؟ توضیح ایشونو میشنویم، حالا ما نمیگیم الان. معنای فطرتان است که خدای سبحان خلق را از نور خیش آفرید و به مقتضای علم خیش آنها را پدید آورد. پس بدان چه همه موجودات از خدا اقتباس کرده اند بر حسب مراتبی که برای هر یک از آنهاست خالق خیش را می شناسند. به هر کی نور معرفت بیشتری دادن معرفت بیشتره. با این علم که هر چیزی از جائل قیوم خیش صادر گشته است تصدیق به ربوبیت خداوند متعال از آنها صادر می شود. میگه اینها علم به ضعف خودشون، در تعبیر ما وجدانش، این نور وجدان دیگه، وجدان هم مثل یه نور کمک میکنه، این نور وجدان که حاصل میشه این فقر خودشو، بیچارگی خودشو، گرفتاری خودشو میبینه، متوجه ذات ربوبیت میشه. بیایم ببینیم حالا این تیکه رو چه نکته ای داره. میگه از عبارتی، یه تیکه از عبارات رو توضیح میده که مردم بر مبنای فطرت آفریده شدن. میگه از این عبارت ظاهر میشود که معرفت همه مردم به مرتبه ربوبیت تعلق گرفته و بر این معرفت مفتور شده اند. اما معرفت مرتبه الوهیت اختصاص به رسولان گرامی و انبیا و اولیای مقرب و مؤمنین آزموده دارند. اما معرفت مرتبه احدیت ذاتی صرف از دسترس همه بندگان و فرشتگان دور است، زیرا که در این مقام نه وصفی است، نه رسمی است، نه اسمی است. پس معرفت هیچ عارفی به آن تعلق نمیگیرد و توصیف هیچ وصف کننده به آن مقام نمیرسد. اومد معرفت رو دو قسمت کرد. ایرادشو بگیم. نه، دو قسمت شد دیگه. معرفت همه مردم به مرتبه ربوبیت تعلق پیدا میکنه. یعنی همه متوجه میشوند که ربی دارند، صانعی دارند، پرورش دهندهی دارند. میگه اما معرفت احدیت ذاتی صرف قابل دسترس نیم. در حالی که سخن روایات این بود که معرفت ما به خدای متعال معرفت به حقیقت ذات خدای متعاله. ما تو تیکه های قبلی با ایشون همراه بودیم، گفت مراتب داره، به برخی نور بیشتری داده شده، ما میپذیریم. حالا ما داریم برداشت خودمون میگیم، ایشون ممکنه یه برداشت دیگه هم تو مد نظرش باشه، ولی از اونجایی که رتبه بندی شد ایراد پیدا کرد. چرا الان میگن آقا ایرادش چی بود؟ آقا
معرفت رو تو من میکرد کلا، معرفت
اون معرفت به ذات خدای متعال از دسترس خارج شد. گفت شما همین یه معرفتی دارید نسبت به اینکه یک خالق و ربی دارید، بیش از اینش مرتبه شما ها نیست. ولی روایت میگه شما اون معرفتی که داری معرفت کامل و تمام است، ولی به یک درجه ای، درجه بالاترش ماره فردیست که با تقواتر است، عنایت بیشتری هم بهش شده، ولی حد اقل معرفتی که شما داری معرفت کامله. معرفت شما به خدا ناقص نیست، کامله، درجات داره.
تعریف این معرفتی که ایشون داره میگه چیه؟ این معرفت ایشون چی میبینه؟
داره معرفتو الان باز میتونم چند تا جمله دیگه ازش بخونم. من منظور از معرفت همون شناخت ربه،
یعنی که ما خدایی داریم، خدایی وجود داره.
میگه در دو مرتبه است، اون مرتبه اعلاش ما رو تو نیست، ما اینجا شیرات داریم. میگه با روایات نمیخونم. یه تیکه دیگه از جمله ایشون بگم، میگه عالم ربوبیت عالم امر الهی است به اخراج انوار عقلی از کمون حقایق اسمای الهی به موطن بروز و ظهور. حالا کاری به توضیحش نیم. در این عالم جواهر نفوس در صدفهای مواد استقرار میابد و از این عالم کثرت اجناس و اعداد شروع میشه. شما رو یادش میندازه اشتراک در وجود و تفاوت ماهیات. آره، میگه معرفت خدای متعال بر بندگان محال است، برای آنها قوه‌ای برای تحصیل آن وجود ندارد. کدوم بچه معرفت رو داره میگه؟ اون معرفت تام و تمام رو. و در طریق آن زاد و توشه هم برای ایشان نیست، به آن تکلیف هم نشده. این چقدر مغایره با اون چیزی که صحبت کردیم. زیرا خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنه. پس تو فرمایش ایشون یک بخشایش با گفته هایی که ما از روایات توضیح دادیم میخوند، ولی بقیه بخشاش ناسازگاری داره. ایشون یه توضیح طولانی میده، من چند تا نکته در ذیل توضیح ایشون بدم، دیگه کل توضیحشو نمیخونم. این چند تا نکته رو که گفتم بریم وارد یه بخش دیگری از بحث امشبمون بشیم که در واقع بقیه افرادی که میخواستیم ازشون اسم ببریم باشه جلسه بعد. نکته یک در ذیل توضیحات کی بود؟ ما چند تا نکته در توضیحات ایشون و بعضی دیگه که مثل ایشون میگن داریم. یک، روایات معرفت خدا به خدا، معرفت الله بالله، همه ظهور، ظهور با چی می‌نویسن آقا؟ همه ظهور در غیریت عارف و معروف دارن. روایات میگه کسی که شناخته میشود با کسی که میشناسد اینا با هم متفاوتن. جوری که بعضی از این بزرگواران توضیح میدن یکی میشن. نکته دوم، زمانی کسی به معرفت خدا نائل میشود که خود خدا نفس خیش را به او بشناساند. در حالی که در توضیحاتی که برخی از اینها میدهند شما اون معرفت اعتایی را مشاهده نمی کنی. یه جمله دقیق، یعنی دلیل بر خدا برای خلق خود اوست، نه این که دلیل بر خدا برای خدا خود او باشد. یه بار دیگه، دلیل بر خدا برای خلق خود اوست، نه این که دلیل بر خدا برای خدا خود او باشد. یعنی چی؟ الان اکسیژن اگه برسه میتونین جواب بدین؟ جمله سنگین بوده. نه من فکر کنم اکسیژن هم یه کم بود داره. در واقع آقا دلیل بر خدا،
خود خدا،
نه اینکه دلیل بر خدا برای خدا خود میشه.
آره،
برای خدا.
یعنی لازم نیست برای معرفت به خدای متعال خدا شد، دلیل برای خود خدا نیست، دلیل برای خلق می شود معرفتی که خدا می دهد. جلسه پیش گفتیم میگه باید تو در رتبه ای قرار بگیری که اون رتبه رتبه خدایی است تا بر ذات خودت اشراف پیدا کنی. میگه روایات نمیگه تو باید خدا بشوی تا بر ذاتت اشراف پیدا کنی. روایات میگوید تو معرفت خدا بهت داده میشود، به این معرفت خدا رو میشناسی. فرقش معلوم شد یا نه؟ جمله رو دوباره میخونم. دلیل بر خدا برای خلق خود اوست، نه اینکه دلیل بر خدا برای خدا خودش باشه. یعنی خدا خودش را به خودش بشناسد و شناخت خودش فقط زمانی میسر باشد که فناء فی الله صورت بگیره، یعنی همه مندک که در ذات خدا بشند. این معنای معرفت الله بالله نیست. معنای معرفت الله بالله این است که تو غیر خدا باشی، معرفت خدا به تو داده شود، تو به اون معرفت خدا را بشناسی. توی بحثایی که بعضی از این آقایون میکنن، تو باید خدا بشوی، خود خدا بشی، بعد به خودت اشراف پیدا کنی. بلا نسبت بخوام مثال بزنم، یعنی خودت مثلا تو یقت خودتو نگاه کنی، مثلا باید خودت خدا باشی، از تو یقه خودتو نگاه کنی. میگه این نباید بشه، باید این دوئیت محفوظ بمانن. ما از اینجا میخوایم وارد یک نکته ای بشیم که در چند جلسه بهش میپردازیم و اون اینه که از اثرات بحث معرفت الله بالله و از اثرات معرفت خدای متعال در زندگی ما چه خواهد بود. توجه کنید اونایی که تازه با این بحث آشنا شدن، ما اصل این بحث ها را تربیت کننده میدانیم. یعنی میگیم حضور تو مجلس تذکر و روایت اهل بیت خودش تربیت کننده است. اینجوری نیست که بگیم یه بحث نظریه، ما حالا یه بحث عملی هم میخوایم بکنیم. نه، اصلا این که شما به داشته خودت از معرفت خدا توجه بکنی، با اون بحث فعل ما فقط توجهی که دیگه مبسوط قبلا گفتیم، یه اصلا خودش نوعی بندگی و توجه به ذات ربوبیه. این خودش عین معنویته. فضائل حضور در مجلس علم هم بهش اضافه کن، فضائل علم اهل بیت هم بهش اضافه کن که تو میری کسب میکنی و زانو میزنی میشنوی از اهل بیت علم. میخوام یه خورده برخی از ویژگی های وجود معرفت الله رو اشاره کنیم. یعنی من معرفت الله دارم، این معرفت الله هم بهش توجه میکنم، این معرفت الله هم انشاءالله بیشتر می شود. از نشانه های کسی که معرفت الله داره چیه؟ پس اگر خواستید یک عنوانی بهش بدید یا یک تیتری بهش بدید که بعد در ذیلش صحبت بکنیم، این است: نشانه های یک موحد. کسی که موحد است، اهل معرفت الله هست، اینا یه سری نشانه و ویژگی داره. ویژگی یکش که چند جلسه میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، بنابراین جا براش داشته باشین، میشود بحث توکل. معرفت الله داری، خداشناسی، چرا به خدا توکل نداری؟ یا قوم توکل داریم دیگه، توکل معناش چیست؟ یه معنای مرحوم علامه مجلسی از توکل ارائه داده، خیلی معنای جامع و کاملی است. براتون میخونم، حالا چون روایت نیست مده عربی شده بخواد بنویسید، ولی ترجمهشو بنویسید خوبه. بهار 71-127 مرحوم علامه مجلسی میفرماید: ثم ان التوکل ليس معناه ترک السعی فی الامور الضروریه. میگه معنای توکل این نیست که شما سعیت رو در امور لازم انجام ندی. ترک سعی فی الامور ضروریه، میگه معناش این نیست. و عدم الحذر عن الامور المحظوره بالکلیه، میگه معنای توکل این نیست که تو از اموری که باید ازش پرهیز کنی و مراقب باشی که بهت آسیبی نزنه دوری نکنی. بل لابد من التوسل بالوسائل، بلکه لازمه که شما متوسل به وسائل بشی تو عالم دنیا. والاسباب، و اسبابی که چه ویژگی داره؟ علاما ورد فی شریعت من غیر حرص و مبالغه. میگه اون اسبابی که شریعت به شما اجازه داده بهش متوسل بشی، من غیر حرص و مبالغه فی، بدون اینکه افراط و تفریط بکنی. و مع ذلك لا یعتمد علی سعیه، و با این توسلی که به اسباب پیدا میکنی، این تیکه رو عربیشو بنویسین، خیلی جالبه، لا یعتمد علی سعیه، یعتمد با این، میگه به سعیت اعتماد نکن. و ما یحصله من الاسباب، و ما یحصله من الاسباب، به اون چیزی که از اسباب به دست میاری اعتماد نکن، بل یعتمد علی مسبب الاسباب. خیلی تعبیرش قشنگه، میگه و مع ذلک، با این توضیحاتی که دادم نکته معرفتی چیه؟ میگه آقا اگر شما به اسباب، حالا ایشون اینجا این توضیح رو نمیده ها، ولی به نظرم این نکته خیلی دقیقه، میگه اگر اعتمادتو ببری روی اسباب، دچار شرک خفی شدی. تو میگی خدا هست، اسباب هم کمک میکنه، شرک خفیه. از کار و سعی هم بنشینی که به سخره گرفتن خداست. میگه ولی با وجود این که من گفتم همه تلاشتو بکن در اون حیطه که شهر بهت اجازه داده از اسباب استفاده کن، مع ذلک لا یعتمد علی سعیه و ما یحصله من الاسباب، بل یعتمد علی مسبب الاسباب. میگه بهت میگن دارو بخور، این دارو مغایر شهر نیست، این دکتر رفتنت مغایر شهر نیست، اگه مغایر شهر بود نرو. اگر این دارو رو خوردی اعتمادت به این داروه نباشه، این دارو کاری نمی کنه، اعتمادت به مسبب بلاسباب باشه، اعتمادت به اونی باشه که اون اثر را در این دارو می گذاره. امیدوارم شما هم تایید کنین که تعبیرش قشنگه، نه تو رو در روسی من آید خودت. آقا ترجمه فهم
بلی اعتماد علی مسبب الاسباب،
اینجا اصلا دگمه رو میزنیم ترجمه میکنه. به چه زبانی شما میخوای؟
بفهم فارسی هر از اتاقی؟
بله فعلا فارسی در شما.
بلکه اعتماد کنی بر اون مسبب الاسباب، نمیدونم فارسی چی
بگیم، شما فارسا چی میگین شد دیگه،
اما مسبب الاسباب بشه
بگیم، نمیدونم فارسی، شما فارسا چی میگیم،
مسبب الاسباب مشخص همونی
اعتماد کن به کسی که سبب اسباب است، مؤثر اسباب است. در واقع جمله که شما باید بنویسین اینه که همه اسباب وابسته به اراده اوست اثرش. این معنای توکل. معرفت الله داری؟ معرفت الله توکل میخواد، توکل یعنی این. به عنوان پایان بحث این جلسه‌مون سه تا روایت عرض میکنم، بعد انشالله پذیرایی و آماده اقامه نماز همراه با دعای مشلول. روایت اول، عمر ابن سیف الازدی قال، روایت در وسائل 12-25، یعنی چی؟
جلد 12 صفحه 20 حدیث.
بهار 71 137 20. قال لي ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام فرمودن لا تدع طلب الرزق من حله. حضرت فرمودن طلب روزی از حلال رو ترک نکن. این من حله همون توضیح مرحوم علامه مجلسی رم یادآور میشه ها، حالا او شاگرد مکتب اهل بیته، ولی میگه اونایی که تو شهر بهت اجازه داده. ما اکثرمون، اکثر مردان جامعمون الان احکام مضاربه، احکام حلال و حرام بلد نیستن. اکثرا نمیدونن این کاری که دارن میکنن لقمهشون داره حلال میکنه، حلاله یا حرومش میکنه، نمیدونن. تو وامگیری ها، تو پولتو بده من باهات کار کنم، تا پولمو بگیر باهات کار کنم، تا شریکیم با هم، تا این اجاره باشه یا رهن باشه، اکثرا نمیدونیم، حالا استثناء بعضیا. حضرت میفهم لا تدع طلب الرزق من حله فانه عون لك على دينك. حضرت میگن اگر تو در مسیر طلب رزق و روزی حلال تراش کردی، این به دین تو کمک میکنه، به دین تو کمک میکنه. چه ارتباطی وجود داره بین زحمت کشیدن برای طلب حلال و اینکه به دینش کمک میکنه؟ نمیخوام چون بحث رزق و روزی بگیم ازش رد میشم. وعقل راحلتک و توکل. زانوی اشتر ببند بعد توکل کن. پای شتر خودت رو ببند بعد توکل بر خدا بکن. البته حضرت نفرمودن بعد توکل کن، حضرت گفتن وعقل راحلتک و توکل، این کارو بکن، اینم بکن. بعضی از سالهاست رفتن دارن زانوی شتر میبندن، یعنی تقدم و تأخر زمانی ظاهرا توی روایت معلوم. این کار که داری میکنی توکل بر خدا داشته باش. توکل بر خدا داشته باش یعنی اول جلسه گفتیم از چه خدایی طلب میکنیم؟ خدای آزاد، خدایی که بخواد عنایت میکنه، نخواد عنایت نمیکنه. از کدام صاحب الزمان طلب عنایت میکنیم؟ امام زمان آزاد. امام زمان در خدمت ما نیست، امام زمان مطیع اوامر ما نیست، نعوذ بالله. امام زمان آزاده، البته ما به آقایش قبولش داریم، به آقای قبولش داریم، ولی اگه نخواست اونها نمی کنه. شما امیرالمومنین دست بسته رو اطاعت میکنیم، امیرالمومنین که ما اطاعت میکنیم آزاده، بخواد عنایت میکنه، نخواد عنایت نمیکنه. روایت دوم عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم، روایت بهار 103 22. حضرت فرمودن سلاس و خصال من صفت اولیاء الله. ولی خدا کسی باشه، دوست خدا باشه، این سه تا صفت رو داره. سه تا صفت چیزها ها، همچنین خیلی مردونه زنونه حسابی ها. از ثقت بالله فی کل شی. ثقه یعنی چی؟ در همه چیز به خدا اعتماد داره، به خدا اعتماد داره. یعنی چی؟ خدا میگه خمس به مال برکت میده، به خدا اعتماد داری؟ خدا میگوید، اینو بعدا انشاءالله بحثشو میگیم مفصل، تو روایت بعدی هم هست، خدا میگوید من یتق الله یجعل له مخرج. خانوما گره به کارشون میفته، تقوا پیشه کنن، خدا برایشون گره گشایی میکنه. آقایون گره به کارشون میفته، استغفار کنن. این ما رو اون بی تقوایی هست. من یتق الله یجعل له مخرج، تو روایت بعدی توضیح مفصلشو داریم. پس یک، اعتماد به خدا. چون به خدا اعتماد نداری همه کارا رو با تردید انجام میدی. چون به دست هدایت خدا اعتماد نداری که از آستین صاحب الزمان میاد بیرون و یک شبه همه چیز رو زیر رو میکنه. دو، الغناء بهی ان کل شی، از هر کسی احساس بی‌نیازی کنی به سبب خدا. این همون خداییه که جوونای سربازی نرفته، چه میدونم بی خونه، بی ماشینه، بی شغله، گاهی اوقات با ظاهر غیر مثلا آراسته، یک عروس گیرشون میاد، یک خانواده خانومی گیرشون میاد، چه میکنن؟ هرچی از دستشون برن. این همه خداسا. بعد شما نگاه میکنی طرف جلو آینه خودشو نگاه میکنه، میگه فکر کنم من سرم، حساب کتاب میکنه، میده نسبت به خانواده خانم که خب بالاخره یه چیزی حتما بیشتر داریم، ماشینمون اینجوریه، خونمون اینجوریه، شخصیتمون اینجوریه، ولی تش زندگیش هست دیگه. به خدا اعتماد نمیکنم، نه به خدا اعتماد ندارم. اینقدی که من فکر میکنم اگر برم پلا حاج آقا بگم حاج آقا یه 10 میلیون به ما وام میدین، باور دارم که اگه بگم خدایا ببین الان دیگه خودت یه عنایتی بکن دیگه، دیگه ما خود، یعنی خدا الان خب حالا نخواست گوش بده چیکار کنیم؟ اعتماد کن، اعتماد کن، نمیسپرم. و نکته سوم، حضرت فرمودن و الافتقار الیه فی کل شهر، این باید با طلا نوشته بشه، و به سوی او در هر کاری احساس نیاز کنی. خدا رحمت کنه علامه مداحو، میگفت در نوجوانی رفتم تو مسجد، پر بود، فکر کنم مسجد مرحوم برهان بود، میگفت پر بود مسجد، میگفت شعری که بارها خوانده بودم و حفظ کرده بودم و برش مسلط بودم، و میگفت رفتم اون جلو وایستادم، گفتم خب محمد بخوان، گیر کرد، یه صلوات گرفتیم و دو تا نمیدونم چیکار کردیم، گفت فایده نکردیم مجلس، میگفت ما خجالت زده اومدیم نشستیم، ولی فهمیدم که اوست که به حافظه من جاری. اگر کسی اومد از شما سوال پرسید، حالا شما مشاور اعظم نبودید، خواستین جواب بدید، اگه گفتی خب بابا این که دیگه یه سوال معمولیه داره از من میپرسه، حضرت فرمودن اگه تو به تعبیر من معرفت الله داشته باشی، فقر خودتو در مقابل خدا حس کنی، برای سوال معمولیت هم میگی بسم الله الرحمن الرحیم، خدا هرچی خیلی به زبان من جاری کن. نشده مادران و پدران مجلس، ایشالله نشده باشه، اونایی هم که بچه هاشون بین ران، استراب نگیرن، این تجربه رو پیدا کنن که این توجهشون به خدا بیشتر بشه. نشده تا حالا برای یه سرمخوردگی ساده خودتون یا بچه هاتون رو بردین دکتر، یه داروی داده بچه به هم ریخته، نصف شب بلند شدی میبینی بچه خدای نکرده، حالا مدلای مختلف، به یه وضعیتی رفته بودی دکتر، تخت گرفتی خوابیدی، به یه وضعیتی بچه خدای نکرده داره هزیون میگه، با یه وضعیتی بچه وضعیت گوارشیش به هم خورده، شما میگی بابا این دکتر هم متخصص است که بچه عم خانم وقتی فلان بیماری شدید رو داشتیم با یه نگاه فهمید، چطور سرما خورده که بچه من با یه دونه دارو اینجور نشد؟ آخه وقتی داشتی میرفتی گفتی خودم و دکترم، نگفتی خدا و عنایت خدا، نگفتی شفای صاحب الزمان، عنایت صاحب الزمان در این دارو، نگفتی، رفتی خودت. حالا یه وقت آدم گیر میفته، یه وقت گیر نمیفته، گیر افتادی و متذکر شدی لطف خدا بوده. حضرت میگن در همه چیز افتقار. حدیث سوم، من میگم آقا زحمت بکشن ترجمه کنن چون خیلی روانه، خیلی روایت خیلی زیبایی هم هست. مستدرک الوسائل 11216 3، عن ابی ذر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ابازر ان سرک ان تکون اقوى الناس فتوکل علی الله. به چه زبانی شما الان ترجمه
میشه؟
بله. ان سرک ان تکون اقوى الناس، ترجمه بفرمایید. اگر دوست داری میخوای مسرور میشی از اینکه قوی ترین مردم باشی. فتوکل علی الله، توکل و معناشو گفتیم ها. و امسرک ان تکون اکرم الناس، میخوای گرامی ترین مردم باشی. فتق الله، با تقوا باش. نگو الان این مجلس گناهو ترک بکنم ممکنه دو نفر به امتیکه بندازن. عزیزت میکنه خدا، خدا عزیزت میکنه. عزت مردم که ارزشی نداره، عزت بخشی مردم. و امسرک ان تکون اغنى الناس، اگر دوست داری غنی ترین، نه غنی معمولی، غنی ترین، اغنى الناس، فکن بما فی یدی الله، به اون چیزی که تو دست خداست. اوسق من که بما فی یدیک، میگی شوهر عزیزم که ما رو هی میبری این ور اون ور رو گردش و پارک و مواظبی و خودت هم رختا رو شستی، ظرفا رو شستی و این حرفا، مواظب بچه باش. بعد میگی شوهر من که حواسش جمعه، خیلی حواسش هم جمعه. میگه این اعتماد به خودته، اعتماد به او داشته باش. یا ابازر لو ان الناس کلهم، آقایون مال شماست، خانوما ای تیکه روایت مال شماست، جوانترها مال شماست. یا ابازر لو ان الناس، ای ابازر اگر مردم همشون، کلهم همونه، همون نه دیگه، وقتی قول میدم سه تا روایت سه تا بیشتر نمیخونم. یا ابازر لو ان الناس کلهم اخذوا به هذه الآیه، ابازر اگر همه مردم به این آیه عمل کنن، توجه کنن، پایبند باشن، لکفتهم، براشون کافیه. آیه چیه؟ سوره مبارکه طلاق آیه 2 و 3. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که فکر نمی کنی عنایت میشه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. تکلیف عمومی جلسه بعد مراجعه بفرمایید، سوره مبارکه طلاق آیه 2 و 3. هر کسی یک تفسیر از این آیه مطالعه بفرماید، یک کتاب تفسیری که دم دستتون هست مطالعه بفرمایید، جزوتون رو تکمیل کنید، جلسه بعد بپرسیم که چه کسی راجع به این آیه توضیح می‌فرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. یه تکلیف دیگه هم قبلا تو ذهنم سپرده بودم عرض کنم که اگر کسی اینو توفیق نداشته این توفیق رو پیدا کنه، سوره کافرون که توی این ماه رجب هم یه عده‌ای توفیق داشتن و زیاد خوندن، و آیت الکرسی. این دوتا حتما حفظ باشن. اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساقت و فی کل ساقه وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله.